بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 332، سطر ششم. فسو تمهز به ما ذکره انه اذا کان مبدا و تاثیر فی شیئن علم الفائل و ارادتهی سبا اون کان العلم و الاراده امرن واحدن و امور متعدده کان الفائل و مختارا. کلام خواجه رو خوندیم، صدر رو از این کلام میخواد استفاده بکنه. خواجه با بیانی که دیروز خونده شد نتیجه گرفت که در مورد خداوند اختیار و ایجاب جمع نشده، یعنی اینطور نیستش که هم اختیار اونجا باشد به یک اعتبار، هم ایجاب باشد به یک اعتبار دیگه. اختلاف حیثیت قائل نشد. اگرچه تصریح نکرد ولی نتیجه کلامش این بود که خداوند مختاره. اصلا جبر رو در ذات خدا راه نداد. در ماها گفت امر بین الامرین، یعنی یه جور اختیار درست کرد یه جور هم جبر درست کرد. صدر آمد گفت ماها مستر فی صورت الاختیاری. صدر اینطوری تعبیر کرد، مستر فی صورت الاختیاری. خواجه گفت در مورد ما امر بین الامرینه، یعنی هم میتونیم بگیم جبره هم میتونیم بگیم یه مقدار اختیاره، ولی در مورد خداوند استرار فی صورت الاختیار که صدرا میگفت، نه خود صدرا در مورد خداوند قبول داره نه خواجه. همچنین امر بین الامرین رو که خواجه گفت در مورد خداوند قبول نداره. همشون در مورد خداوند معتقدن که خالصا مختاره، اصلا ذره جبرش نیست. پس نتیجه‌ای که ما از کلام خواجه میگیریم اینه که خداوند مختاره. ما هستیم که چون ارادمون زائد بر قدرتمونه و این اراده عوامل بیرونی میاد تحریکش میکنه، لذا ما با عوامل بیرونی کار رو شروع میکنیم، با قدرت خودمون، با عوامل بیرونی و قدرت خودمون کار رو شروع میکنیم، لذا هم بهره از اختیار داریم هم بهره از جبر داریم. اما خداوند چون علمش، قدرتش، ارادش هر سه عین همند، همون قدرت اراده است، دیگه لازم نیست یه عاملی بیاد قدرت رو تحریک کنه به اراده تبدیل کنه تا اون عامل خدا رو مجبور ساخته باشه. نه، همون قدرتی که باعث می شود خدا رو مختار بدونیم، همون قدرت این اراده است. یعنی وقتی اراده آمد قدرت کنار نمیره، جبر به جای قدرت نمیاد، چون عوامل خارجی نیستن، خود قدرت اراده است. ما قدرت داریم بعد عوامل بیرونی میان برای ما اراده درست میکنن که الان قدرت من با کمک این اراده درست شده فعالیت میکنه. اما در خداوند اینطور نیست که قدرت داشته باشه ارادهش هم بعد به توسط عوامل بیرونی حاصل بشه بعدم با قدرت به کمک اراده کار بکنه. قدرت با همون قدرت کار میکنه، قدرتش هم اراده است. خب اگه این چنینه، جبری در کار نیست، عوامل بیرونی نمیان قدرتش رو تحریک کنن به اراده تبدیل کنن، بلکه از اول با همون قدرت کار میکنه، بگید با اراده کار میکنه، خب میشه مختار. این نتیجه حرف خواجه بود. صدرا میگه که قد تلخص به ما ذکره خواجه، که خداوند مختار است. یعنی همینش الان عرض کردم، صدر از کلام خواجه استخراج میکنه. منتها صدر رو توجه کنی، کلام خواجه رو به این صورت تبیین میکنه که اول کبرا رو میشه، یه دو سه خطی در مورد کبرا بحث میکنه، بعد وارد صغرا میشه، خداوند رو به عنوان صغرا مطرح میکنه، بعد این دوتا که با هم تموم شدن، کبرا اول صغرا دوم، نتیجه رو میگیره و نتیجه همینه که خداوند مختار است، ذره جبر در کار او نیست. حالا کبرا رو توجه کنید، از اینجا دیگه میخوام وارد کلام صدرا بشم. کبرا اینه، اگر فاعلی با علم و اراده کار کرد، یعنی کارش رو با علم و اراده انجام داد، این فاعل مختاره. چه علم و ارادهش یکی باشد، چنانچه در خداوند داریم، چه متعدد باشد. اون وقتم که متعدد باشد، چه عین ذات باشد، چه زائد بر ذات. پس سه حالت برای علم و اراده داریم. یکی این که یکی اصلا متعدد نیستند، دوم این که متعددند ولی عین همند، سوم این که متعددند و غیره هم. حالا ایشون میگه اینا مهم نیست، فاعل داره با علم کار میکنه، داره با اراده کار میکنه، حالا علم و ارادش با هم چه رابطه ای دارن اون مهم نیست، این چنین شخصی که با علم و اراده کار میکنه مختاره. به چنین کسی مجبور گفته نمیشه. این کبراست. بعد می فهمد حتی اگر فعل بر او واجب باشد، این نکته را دقت کنید، حتی اگر فعل بر او واجب باشد باز هم او مختار است. این کبرا تموم شد. کبرا خلاصش این بود که هر موجودی یا هر فاعلی که با علم و اراده کار می کند مختار است، حتی اگر فعل بر او واجب باشد. در مورد صغرا خداوند اینطور میگه، در مورد صغرا صدرا اینطور میگه که خداوند هم با علم و اراده کار میکند، ولو فعلش به خاطر فیاضیتش واجب است، ولی همون فعلی رو که فیاضیت ایجاب کرده همون رو با علم و اراده داره انجام میده، نتیجه میگیره. پس خداوند قادر است و مختار و جبر در کار اون نیست. این خلاصه کبرا و صغرا و نتیجه بود که من از رو میخونم، مطالبش آسونه، طولانی تر از من صدرا بحث کرده. یه نکته ایرم در این لابلا اشاره کرده که من اون نکته رو عرض کنم، شایدم دو تا نکته گفته، یه نکته درباره علم گفته، یه نکته درباره اراده گفته. درباره علم خداوند گفته عین ذاتشه، ذات او واجب است، پس علمش هم واجبه. بعد گفته تمام علومی که در جهان شما جستجو میکنید و میابید همه امکانی هست، فقط همین یک علم واجبه، پس این اتم و انهاء العلوم است. اتم و انهاء العلوم، خب علوم علم خداوند رو اتم العلوم شد، از این طریق که علمیست این ذات و چون ذات واجبه پس علمم واجبه، علمی که واجب باشد اتم و انهاء العلومه. یه وقت میگیم علمی که یقینی باشد اتمه، خب اینم درسته، ولی خداوند علم احساسی که نداره، علم تخیلی و توهمی هم نداره، اینا براش نقصه، علم او اصلا تعقلی هست، وقت تو این علم تعقلی که اتم انهای علوم ماست، خداوند علم تعقلیش واجبه، این میشه اتم انهای علوم مطلقا، حتی از علم ملائکه اینا بالاتر. این در مورد علم. در مورد اراده میگه اراده خدا واجب کننده است، یعنی سببی است که مسبب رو واجب میکنه، نه اولا کند نه مردد کند، بلکه واجب میکنه. بعد میگه اینم اتم معنای اراده است، بلکه اتم معنای سببه که وقتی میاد واجب میکنه. پس هم علم خدا رو اتم العلوم میدونه از این جهت که واجبه، هم اراده رو اتم الارادات میدونه از این جهت که واجب کننده است. وقت بیان میکنه پس خداوند با علمش، اونم اون علمی که اتم العلومه، و با ارادهش، اونم ارادهی که اتم الاراداته، با این دوتا داره کار انجام میده. و چطوری میتونی بگی مختار نیست؟ خدایی که با اتم العلوم داره کار انجام میده، خدایی که با اتم الارادات داره کار انجام میده، چطوری میتونی بگی مختار نیست؟ اون که یه علم معمولی داره، یه اراده معمولی داره، وقتی به فعل میفته میگی مختار. اینی که اتم العلوم و اتم الارادات داره بهش میگی غیر مختار، بهش میگی موجب. صفحه 332 هستیم، سطر 6. فایزن قد تلخص و تمهزنی، یعنی محض و خالص شد به ما ذکره او به آنچه خواجه گفت. این مطلب در آمد انه ازاکان، این بیان کبراست. ازاکان مبدا و تأثیر فی شیئن علم الفاعل و ارادته. اگر مبدا تأثیر در یه فعلی علم فاعل و ارادش باشه، یعنی فاعل با علم اراده کار کنه. یه خطا نسبی بعد میگه کان الفاعل مختار، فاعل در این صورت میشه مختار. در این بین تعمیم میره، علم و اراده هر جور باشه مهم نیست، مهم اینه که وجود داشته باشه، در فعل دخالت کنه. میفهمد سب اون کان العلم و الاراده امرن واحدن او امورن متعدده. وقتی متعدد شدن سب اون کانا، این کانا که میگه معلوم شد متعدد فرضش میکرده چون داره تصنیه میاره. سب اون کانا این علم و اراده که فعلا دوتا شدن، این ذات فاعل کما فل باری و غیر ذات فاعل کما فی غیری. من اینجا رو خوب نگفتم از خارجه. ایشون میگه علم و اراده رو یکی بگیر، یعنی این هم بگیر. اگر یا دوتا بگیر، اگر دوتا گرفتی چه هر دو رو این ذات قرار بدی؟ من گفتم این هم، شادم گفتم این ذات یادم نیست. چه هر دو رو این ذات قرار بدی، چه مغایر ذات قرار بدی؟ پس این سه جور شد که اول اینکه علم و اراده اصلا یه چیز باشند، دوم اینکه دو تا باشند ولی عین ذات باشند، سوم اینکه دو تا باشند و زائد بر ذات باشند. در هر سه حال ایشون میگه اگر فاعل با علم و اراده کار کرد کان الفاعل مختارن و کان صدور الفعل از چنین فاعلی به ارادتهی و علمهی و حتی رضاهو. چیزی که با رضایت انجام میشه دیگه با خیال انجام شده، اجباری نیست. ابن سینا در بحث مختار بودن خداوند تو تعلیقاتش به این رضا خیلی اهمیت میده. می خداوند با رضایت داره کار میکنه، پس چطور جبره، چطور اکراهه، چطور ایجابه؟ داره با اراده کار میکنه، پس مختاره. ولا يقال لمثل هذا الفاعل انه فاعل غیر مختار. به چنین فاعلی گفته نمیشه فاعل غیر مختار، نه در عرف علمی نه در عرف خاصی. سه تا عرف ما داریم، یکی عرف محاوره‌ای که همین عرف جامعه است، همین عرف عام معمولیه. یکی هم عرف علمی، نه علم خاص، هر علمی شد. یکی هم علم خاصی، مثلا در علم فلسفه تنها. و میدونید هرچی به سمت خصوصیت میریم سختگیری بیشتر میشه. تو عرف عام سختگیری یه ذره کمه، میاد تو عرف علمی دیگه علما هستن دیگه، اینا خود بیشتر سختگیری میکنن، دقت بیشتر میکنن. میاد تو علم خاص، مثلا علم نقلی رو میزنین کنار، میان دیگه تو علم عقلی، این دیگه سختگیری شده زیاده. علم فلسفه مثلا، ایشون میگه که نه در عرف عام، نه در عرف علمی، نه در عرف خاصی، در هیچ کدوم از عرفها به چنین فاعلی فاعل غیر مختار نمیگند. حالا شاید در عرف عام بگند، به این فاعل بگند فاعل غیر مختار. صدرا شاید اینجا میخواد یه تعریضی به متکلمینم داشته باشه. شما که میگویید اگر فعل بر خدا واجب است پس خدا غیر مختار است، شما داخل در عرف خاصی نیستید، بماند داخل در عرف علمی هم نیستید، حتما داخل در عرف عامید. میخواد متکلمین رو تنزل بده که شما گروهی هستید که باید جاتون رو تو عرف عام قرار داد، نه تو عرف علما. شاید این تعریض هم میخواد بکنه و در عرف عام مثلا به چنین موجودی بتونن بگن غیر مختار. و انه و انه، این اتورون انه قبل، انهو فاعل غیر مختار و انه فعلهو صدر انه بالجبر. گفته نمی شود که این فاعل فاعل غیر مختاره، این نسبت به خود فاعل، نسبت به فعلش هم گفته نمی شه انه فعلهو صدر انه بالجبر. نه خودشو مجبور می دونن نه فعلشو. ما انه وجب صدور الفعل عنه بالاراده والعلم، با اینکه وقتی علم آمد پشتش هم اراده آمد، یا اراده با همون علم آمد چنانچه در خداست، این فعل واجب میشه. در عینی که فعل واجبه بازم فاعل مختاره، پس وجوب فعل منافاتی با اختیار فاعل نداره. تا اینجا ایشون کبرا رو ذکر کرد. از وقت و از قد ثبت و از قد ثبت و تقرره، از اینجا صغرا رو میخواد ذکر کنه. ثابت شد که قیوم الکل، اون کسی که همه موجودات برپا میداره یعنی خداوند، و اله العالم، این نما یفعل نظام الاتم و الخیر الابسل یفعل ان علمه. پس خداوند با علم کار میکنه. علمی که هو نفس ذاته العلیم الحکیم، الذی صفت علمه، علمی که اشرف انها علوم است. علت اشرف بودنش حل کردن واجب بودنشه، تعقلی بودنش هم هست، چون علم خدا تعقلی است، اون هم بی نهایت بالاتر از تعقل ما. پس هم به لحاظ تعقلی بودنش، هم به لحاظ عین ذات بودن یعنی واجب بودنش. البته تعقلی بودن رو عرض کردم، اینجا مطرح نمی کنه، چون این دیگه تقریبا روشنه. اون عین ذات بودن رو داره مطرح میکنه، چون علمش عین ذاته پس واجب است، و علمی که واجب باشد هو اشرف و انهای العلوم به کل معقول و محسوسه. به کل معقول و محسوس متعلق به علومه. علوم چه تعلق گرفته باشن به معقول، چه تعلق گرفته باشن به محسوس، اگر علمی واجب باشد اشرف العلومه، متعلقش رو کار نداریم. خود علم از قبلی تعقله، خود علم علم تعقلیه، اون تا تعلق گرفته گاهی به محسوس گاهی هم به معقول، یا به هر دو، به هر دو با هم. فاذن نتیجه این صغرا و کبراست، فایزن هو فایزن هو فاعل بالعلم والاراده الا اکمل وجوه فاعلیت و اتمه ها. زمیر رو برگردوندم به نه اکمل الوجود رو مربوط کردم به فاعلیتی که از فاعل فهمیده شد. البته میتونید مربوطش هم کنید به اراده، اراده علی اکمل الوجوده، ولی خب این شاید خوب نباشه، چون در خط بعد تصریح میکنه به این که اراده علی اکمل الوجوده، دیگه این خط رو حملش نمی کنه، بله تکرار لازم میاد. این همون تیش گفتن مربوط به فاعلیته. خداوند فاعل بر علم و اراده است علی اکمل وجوه فاعلیت، یا اکمل وجوه فاعلیت بالعلم والاراده و اتم وجوه علی سبیل البت والوجوب، یعنی فاعلیتش علی سبیل البت والوجوب. اینطور نیست که فاعلیت برای او اولا باشه، فاعلیت برای او به صورت وجوبه، چون قول به اولویت ما رد کردیم. فل وجوب بالاراده، خب از طریق اراده وجوب میاد، چه برای خداوند چه برای ما. وجوب یعنی وجوب فعل، وقتی اراده میاد فعل میشه واجب. آیا این فعل وقتی واجب شد اراده و اختیار را از ما میگیره، یا اینکه چون با اراده این فعل شروع کردیم بعد الوجوب هم این فعل فعل ارادی شمرده میشه، فعل اختیاری شمرده میشه، نه فعل جبری. صرف وجوب دلالت بر جبر نمی کنه، چون اگر رضایت بود، اگر علم بود، اگر اراده بود، فعل میشه اختیاری، میشه ارادی، ولو واجب است، صدورش واجبه. فالوجوب لا فالوجوب و بالاراده، وجوب فعل که از طریق اراده حاصل میشه، اراده هم کتاب ما غلط نوشته. فالوجوب بالاراده لا ینافی الاراده، منافی با اراده نیست، یعنی منافی با این نیست که فعل رو فعل ارادی و اختیاری کند، فعل ملحق نمی کنه به فعل جبری، بل یؤکدها، یعنی یؤکد اراده رو که عرض کردم اراده به وسیله اراده فعل میشه واجب، و عاملی که بتواند فعل رو واجب کند در فاعلیت قوی ترین عامله. پس اراده در اینجا اراده قوی است و وجوب از ناحیه این اراده داره میاد. لأن اتم الاسباب ما یجب به المسبب، اتم الاسباب اسم این است، ما یجب به المسبب خبره، کامل ترین سبب سببی است که به وسیله اون مسبب واجب بشه. اگر سببی آمد مسبب رو اولا کرد، این کاملترین سبب نیست. سببی که میاد مسبب رو واجب میکنه اون کاملترین سببه. بنابراین وقتی اراده میاد و وجوب با خودش میاره، این بهترین سبب رو بهترین سببه، و بهترین سبب تازه برای فعل اختیاری. فاتم الارادات ما یجب به المراد، این اتم الاسباب ما یجب به المسبب کبرای کلی است، این اتم الارادات ما یجب به المراد مصداقی برای این کبرای کلی است. در بین سبب ها بهترین سبب و کاملترین سبب اونیست که مسبب رو واجب کنه، پس در بین ارادات هم کاملترین و تمامترین ارادات اونیست که مراد رو واجب کنه. بله؟
معلولات علت اینجوری باید بشه، باید اون علتش واجب بشه، معلولش
ببینید این کلام عبارات اخری اینه که بگیم اتم الاسباب علت تام است، اینجوری داریم میگه. و ما علت ناقص هم داریم، اون دیگه اتم الاسباب نیستند. اتم الاسباب علت تام است، اون جزء اخیر علت تام هم اراده است، پس اتم الاسباب اراده است. ایشون همون علت تامه رو داره میگه. یعنی شما میفهمید که علت تامه همشون واجب کنندن، کدامشون اتمه؟ عرض میکنم شما علت تامه رو نگیرید، علت تامه، علت ناقصه، علت موعده، همه اینا رو همه جمع کنید تو بین اینا بینید کدامشون اتمه. اونی که واجب میکند فعل رو اتمه، و اونی که واجب میکنه علت تامه است، پس علت تامه اتمه. وقت گاهی از اوقات با اراده علت تامه تمام میشه، وقت اراده میشه در فاعلیت میشه اتم، چون آخرین جزء علته. بعدم ایشون نمیخواد نتیجه بگیره ان شاء الله اتم اسباب چیه، میخواد تو اراده بحث کنه. میگه اتم الارادات هم اراده ایست که فعل رو واجب میکند، نه اراده ای که فعل اولا کند. خب نتیجه بعدی، نتیجه رو گره با اون فیضن، ولی میخواد نتیجه کامل تر بگیره. فذات خداوند به ذاته، یعنی بدون دخالت عامل دیگر، فیاض خیر است و فعال نظام اتم است. علل اطلاق، علل اطلاق میتونه غیر فیاض باشه و قید فعال، یعنی بدون قید فیاض است، بدون قید فعال است. این یه توجیه که علل اطلاق مربوط بشه به فیاض و فعال. توجیه دیگه این که علل اطلاق مربوط بشه به اتم، یعنی خداوند ذاتش فیاض خیر است، فعال نظام است، نظام اتم، نظامی که علل اطلاق اتم است. علل اطلاق اتمه، یعنی نسبت به تمام خلائق، نسبت به تمام خلقها، چیزایی که ما خلق میکنیم بر فرض تمام باشه، اونی که خدا خلق کرده اتمه. علل اطلاق یعنی از همه نظامها. حالا علل اطلاق اگه قید فیاض بگید و قید فعال شاید خود واضح تر باشه، ولی اگه قید اتم هم بگیرید اشکالی نداره. تا اینجا نشون داده شد که خداوند با علم و اراده کار میکند و نتیجه گرفته شد که پس مختار است. صدر را میخواد بیان کند که خداوند با ذاتش داره کار میکنه، چون علم و ارادهش این ذاتشه. یعنی اگر شما علم و اراده هم توجه نکنید در مورد خداوند، بگید خدا با ذاتش کار کرد، بازم خداوند مختاره. در مورد ماها اگه بگید با ذاتش کار کرد، مثل خورشید مثلا با ذاتش کار میکنه، نمیتونید بگید مختاره. باید علم و اراده رو بیارید تا فعل بشه فعل اختیاری. اما در مورد خداوند علم و اراده رو میاریم، هست علم و اراده هست و فعل هم اختیاری. اگه اتفاقا علم و اراده رو نگفتی، آمدی گفتی خدا با ذاتش کار میکنه، همین اندازه که ثابت بشه با ذاتش کار میکنه، چون ذاتش علم است و اراده است، بازم میتونی بگی فعلش فعل اختیاری. احتیاج نداره بگید خداوند با علم و اراده کار میکنه، بلفرض هم بگی با ذات کار میکنه، بازم فعلش فعل اختیاریه. چرا؟ چون ذاتش عین علم است و اراده. چطور عین علمه؟ عین علم به ما سوا، عین علم به مخلوقات، عین علم به ذات که معلوم هست، ذات ما هم عین علم به ذات ما هم عین ذاتمونه، در خدا هم عین ذاته. ولی ما میخوام بگیم علاوه بر این، میخوام بگیم علاوه بر این علم به غیر هم در خدای ذاته، نه فقط علم به ذات. خب به چه بیان علم خدا، این علم خدا به معدای ذات صد را به مبنای خودش اشاره میکنه. میگه گفتیم همه اشیا حقیقتشون به وجود اکمل الهی پیش خداست. همه اشیا که تو خارجند حقیقتشون به وجود الهی که وجود اکمله در پیش خدا موجوده، بلکه اصلا خود وقتی واحدش میکنی حقیقت خداست. پس خداوند علم به ذاتش دارد که همان ذاتشه. این ذات چون حقیقت اشیاست، وجود الهی اشیاست، پس علم به اشیا هم هست. و چون اراده علم به نظام احسن بهین اشیاست، پس عین اراده هم هست. خداوند ذاتش عین علم شد. چون علمم همون چون علمم اگر علم به نظام احسن باشه میشه اراده، پس ذاتش هم عین علم است هم عین اراده. چون مطالب قبلا گذشته دیگه احتیاج نیست من تبیین مفصل کنم، همین مقدار کافیه. ولما کانت ذات بسیطه خدا، بله نه در خدا دو تا علم است، همون علم به ذات علم معدام است، بله دو تا علم است. اینم شاید قبلا گفته شده علم به ذات خدا همون علم به معدام است، نه اینکه مستلزم علم به معدام باشه. خب بعضی گفتن مستلزم علم به معدام است، صدرا میگه علم به ذات همون علم به معدام است، چون معدام توی ذات به وجود حقیقی به وجود الهی موجودند. بنابراین وقتی ذات معلومه اون معدام معلومه. منطقه علال نحب الاجمال، نحب اجمالی که به صورت کشف تفصیلی باشه. اینا در جای خوش گفته شده. لما کانت ذات بسیطه خدا علم به کیفیت نظام اتم. من اینم بارها عرض کردم چرا میگن علم به نظام. ابن سینا میگه علم به نظام، باید بگن علم به اشیا با نظامی که درشون هست. چرا اشیاء رو حذف میکنند؟ فقط علم به نظام مطرح میکنند. اینو بارها جواب دادم، وقتی علم به نظام باشد چون نظام بین اشیاست، پس بین علم به اشیاء هم حاصله. وقتی به نظام اشیاء عالم باشد و نظام هم مال اشیاست، خب به اشیاء هم عالمه دیگه، احتیاج نداره بگن. اینا میخوان خلاصه حرف بزنن. ما باشیم میگیم علم به اشیاء و نظام بین آنها، اینا نمیگن علم به اشیاء نظام، همون علم به نظام میگن، علم به اشیاء توش هست. ولما کانت ذات بسیط خداوند، قید بسیطه هم آورده که فکر نکنید چون حالا اشیاء و نظام اشیاء در اونجا هستن به بساطت خدا آسیب میزنن و ترکب یا تعدد درست میکنن. ولما کانت ذات بسیط خدا علما به کیفیت نظام الاتم، لما علمت، این دلیل به صورت جمله معترضه میاد، درست دو خط رو گرفته که مصحح این دو خط رو تو خط تیره گذاشته تو کتاب ما. از فیت تو ذات العقلیه جواب لماست. حالا من وقتی رسیدم به اونجا دوباره لما رو تشرار میکنم. لما علمته، چرا ذات خدا علم به کیفیت نظامه؟ لما علمت در مباحث علم الهی که ما علمت این بود ذات خدا به ذاته، یعنی بدون این که عاملی به او بدهد، کل اشیاء است، کل اشیاء است. ذات خدا به ذاته کل اشیاء است، منتها اشیاء موجودند در خارج به وجود خارجی، اما در ذات خدا موجودن علل وجه الاشرف الاقدس، الموجود صفات اشیاس. ذات خدا کل اشیاس، اما نه اشیایی که در خارج موجودند، بلکه اشیایی که موجودن علل وجه الاشرف الاقدس. چرا علل وجه الاشرف الاقدس گفتی؟ لانها یعنی اشیا موجودتون به وجودن الهی واجبی، پس باید وجود علاوه اشرف داشته باشن، چون وجودشون وجود واجبیه. با وجود این اشیای خارجی که وجودشون وجود امکانیست خیلی فرق دارند. و متصبرتون به صورت ربانیت رحمانیه، یعنی این اشیا همه صورت ربانی رحمانی دارند، وجودشون وجود الهیست، صورتشون صورت ربانیست، پس شریفترین موجودات هستند و همین شریفترین موجودات دارن خداوند رو، دارن اشیاء خارجی رو نشون میدن. پس علم خدا به ذاتش علم به این موجودات خارجی هم هست، زیرا شریفتر از این موجودات خارجی اونجا حاضرند و متعلق علم هستند. خب اینجا دیگه خط تیره رو مصحبه بسته. فیتبه و جواب لماس، چون ذاتش علم به کیفیت نظام اتم است، پس به دنبال این ذات فیوزات میاد، به همون نظامی که خود خدا تعقل کرده با همون نظام صادر می شود. هیچ مهره ای از مهره های نظام جا به جا نمی شه، بلکه به همون صورت که خداوند این نظام رو تعقل کرده، به همون صورت بدون اندک تغییر در خارج به وجود خارجی منظم میشند، موجود و منظم. فیتبع ذاته العقلیت الواجبیه فیزان الموجودات انه. فیزان فاعل یتبع است که مؤخر شده، ذاته او مفعولشه مقدم شده. یعنی به دنبال ذات عقلی واجبی خداوند حاصل می شود فیضان موجودات انه تعالی علن نظام تان. یعنی ذات فیضان دارد این موجودات رو، علن نظام تام معقول اندهو، نظام تامی که پیش او معقوله. از کجا این نظام معقول شد؟ هنوز نظامی که موجود نبود قبل از خلقت، قبل از خلقت که نظامی موجود نبود، پس این نظام از کجا معقول شد؟ می فهمد من معقولیت ذاته، من نشیه است. یعنی چون علم به ذات داشت، ذات پیشش معقول بود، از این معقولیت ذات حاصل شد علم به نظام تام. از این معقولیت ذات حاصل شد معقولیت نظامتان. روشن مطلب. بعد میفهمد لا علانیت به او، فکر نکن این تبعیتی که ما گفتیم تبعیت تدریجی و تبعیت حسیه، بلکه تبعیت به نحو دیگر است که ابن سینا در شفا و اشارات گفته و ما هم بیان میکنیم. بله؟ میخواد بیان کنه که علم خداوند به معدا گرفته شده از علم خداوند به ذاتشه. معقولیت نظام اتم من ناشی شده از معقولیت ذات. نه، ناشی شده در تعبیر داریم میگیم، حالا اسمش هم ناشی بذارید. ما میگیم همون علم به ذات علم به معدا هم هست، حالا ممکنه شما اینطور بگید از علم به ذات ناشی می شود علم به معدا، اینطور هم اشکال نداره بگید، ولی در واقع دو تا علم نیست یک علم، خودشون هم تصدیق کردن یک علم.
همون وحدت در این کثرت دو تا علم نمیده، فقط یک علم است، همون یک علم است که واحد است، مجمع در این کثرت.
بله همین دیگه،
و نظام باید هم در همون کثرت باید باشه.
خب بله همین، از میکنم نظرشون همینه که علم به ذات با علم معاده یکیه، یعنی علم معاده همون علم به ذاته. بعد اما تعبیر اینطوره که از علم به ذات علم معاده ناشی شده، با من ناشیان داره میاره، اونم به خاطر تبیین مطلبه، ولی خودشون تصریح کردن دوتا علم نیست، خداوند یک علم داره، اون علم به ذاته که اون علم به ذات در این علم به ذات بودن علم به معاده هست، زیرا که ذات حقیقت معاده هست و علم به او علم به معاده هم هست. حالا تعبیرشون اینجوریه دیگه، چاره نداره، چیز دیگه نمیتونی تعبیر کنه. البته میتونیست بگه این و معقولیتی ذاتی به جای من اینگه نذاره. خب لا علا ان یتبعهو، این تبعیت فیضان موجودات از ذات عقلی خداوند یا از علم خداوند، این تبعیت مانند تبعیت حسی نیست، نه به این صورت که زا یعنی شعای خورشید مثلا پیروی میکند للموزی یعنی از خود خورشید، بل اسخان للمسخن اون جرمی که گرم کننده است، بله گرمی تابع گرم کننده است، گرمی تابع گرم کننده است، ذوق هم تابع نور دهنده است، ولی این تبعیتی که ما در اینجا گفتیم مثل تبعیت ذوق از موزی و حرارت از هار نیست. تعالی انزالی که علوان کبیرن، خدا بالاتر از این است که چنین مثل داشته باشه، اصلا خدا مثل نداره. خب پس چطوره این اتباع، چطور اتباعی است؟ بل حسب محقق و صاحب شفا، یعنی طبق تحقیقی که ابن سینا در شفا داره، طبق اون تحقیق ما تبعیت رو اینجا اداره کردیم. وقت تحقیق ابن سینا در شفا رو ذکر میکنه که این تحقیق در اشارات هم نمت هفت آمده، منتها با عبارت یه خورده کوتاه‌تر، در شفای خود مفصل‌تر. من انه عالمون، همین که میگه خدا عالم است، جبر رو برطرف میکنه و ثابت میکنه که خداوند در ساختن جهان فاعل بالاختیاره نه فاعل بالجبر، چون عالمه دیگه. قبلا هم گفتیم در اول بحث امروز گفتیم موجودی که با علم کار میکند مختار است. انه عالمون به کیفیت نظام الخیر فی الوجود، میدونه که چگونه باید خیر در وجود واقع شود و منظم شود، این خدا میدونه، یعنی نظام خیر رو میدونه. و انه واجب الفیضان عنه، خدا میدونه که این نظام واجب الفیضان است از او، یعنی اولویت رو ما کافی نمیدونیم، وجوب رو لازم میدونیم. خداوند این فعل رو واجب میکند و میداند که واجب کرده، نه که فعل اولا کند و بعد فعل انجام دهد، بلکه واجب میکنه. قید سوم، عالمون به ان هذه العالمیت یوجب ان یفیض عن الوجود، خدا میداند که این عالمیتش منشأ وجود میشود. کدام عالمیت منشأ وجود میشود؟ علم فعلی منشأ میشه نه علم فعالی. پس خدا میداند که علمش فعلی است و علم فعلی اثرگذار است. و عالمون به اینکه این عالمیت موجب می شود، چون علم فعلی است، موجب می شود که یفیز و از این ذات وجود علت ترتیب غیر یفیز است. این وجود یفیز و یعنی با ترتیب افاظه می شود. على ترتیب الذی یعقله خیرا و نظاما، اون ترتیبی که خدا اون رو خیر و نظام میبینه، اونی که خدا خیر میبینه به همون وجه ترتیب اشیا رو صادر میکنه. این قید ترتیب هم که آمده هم نشون میده که اشیا با هم نیمدن، کلمه خلاف شده میبینه همه با هم نمیان، هم نشون میده که قاعده الواحد خلالی پیدا نکرده، چون اشیاء علی ترتیب دارن صادر میشن، نه اینکه همه با هم صادر بشن تا از فاعل واحد افعال متعدد صادر شده باشه. سلام علیکم. و فیضان الخیر و نظام انه غیر مناف لذات الفیض، تأکید میکنه که این فعل اختیاری است با اراده خداوند و رضایت خداوند و محبت خداوند، همراه جبر و بدون اختیاری در کار نیست. میفهمد که این فعل مناسب ذات خداست، فعل مناسب خداوند با رضا داره انجام میده، نه با اکراه، نه با اجبار. و فیضان الخیر و نظام از خداوند منافی با ذات فیاضش نیست، بل انه مناسب له، مناسب ذات اوست و تابع خیریت ذات فیاضه، تابع خیریت ذات خداست، اون ذاتی که فیاض است. و لازم جوده تام، بله؟ وجود داره؟ نه وجود درست نیست. و لازم جوده تام، جود درست نیست، بله؟ وجود نوشته اشتباه است. شما وجود داری؟ لازم وجودی؟ البته لازم وجودم که هست، منتها لازم وجوده لذی هو نفس و ذاته، این دیگه گفتن نمیخواست. لازم جودی که لفظ ذاته، جودش نفس ذاتشه، ولی وجودش خودش وجودش ذاتشه، این دیگه گفتن نمیخواست. البته درسته وجودم باشه، درسته این نظام عالم لازم وجود خداست و وجود خدا همون ذات خداست، خوبه، اما عبارت ما اینطوره، لازم جود خداست و جود خدا این ذات خداست. حالا نمیدونم کدومشو بگیم بهتر، هر دوش درسته. و لازم وجود هتام الذی هو نفس ذات. فاذن نتیجه نهایی، فاذن مجعولات خدا مرادتون لهو، مجعولات مرادن، اگر مرادن پس مجعولات اختیاری هند و خداوند فاعل مختاره. و نظام حساده، نظام این عالم، نظام همین فیض، نظام حساده رو انهو، این نظام این عالم، نظام این مجعولات که از خدا همین نظام هم صادر شده، هم موجودات صادر شدن هم نظامشون، اون موجودات مراد بودن، نظامشون هم مرضی اون لذاتی مورد رضایته. خب اگر نظام مرضی اوست، بنابراین میشه یه فعل اختیاری و خداوند میشه فاعل مختار. خب حالا که خدا از این نظام راضی، یعنی چی؟ یعنی بعد از این که این نظام رو خلق کرد نگاه میکنه میبینه نه خوبه، بد نیست، این که مراد نیست. ایشون میفهمد نه اینکه اول این خلق از خدا صادر شود بعد خدا راضی گردد، بلکه همون نفس علم خدا که نفس رضایت خداست، همون میشه مستر عالم، عالم صادر میشود با رضایت، نه صادر شود ثم رضایت حاصل شود. بله میگه لا علو. بله، حالا من گفتم وجود بگیرد بعد خدا راضی شود، در عبارت داره خدا عالم شود بعد از عالم شدن راضی شود، این دقیق تره. یعنی این چنین نیست که خدا به خلق عالم شود بعدن راضی شود. پس به طریق اولا این چنین نیست که خلق و بیافریند بعدن راضی شود، بلکه علمش همون رضایتشه. لا علی سبیل این که خدا به این نظام یا به این مجهولات عالم شود بعد از علم راضی شود به این مجهولات، بلکه به این سبیل که نفس علم خدا به این مجهولات، نفس رضایت خدا به این مجهولات و انتخاب خداست این مجهولات رو. خب با این بیانی کردیم که روشنه، با این بیانی که کردیم معلوم شد که خداوند فاعل و مختاره و فعلش هم فعل اختیاریه. فاذا قد انصرها بمونه برای جلسه بعد انشاءالله.